اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
در بخش دوم قالب تدریس سه اصل را خدمتون عرض کردیم: اصل ساده‌گویی، اصل تبشیر، اصل استفاده از مثال یا تطبیق حکم بر مصداق. اصل چهارم استفاده از روش نوشتاری. این از اصول کلاسداری است و همه جا قابل بهره برداری از این اصل نیست. خب در اصول کلاسداری گفته می شود که از روش نوشتاری استفاده کنید اولا، بعد هم توضیحاتی دارند در این وادی که تابلو چگونه باشد، گچ چگونه باشد، خوشخط بنویسید، کج ننویسید، تابلو رو با دستتون پاک نکنید و موقع نوشتن زیاد رو به تابلو پشت به مخاطبین نباشید. اینا مربوط به کلاسداری است، اما این اصل رو فقط جهت یادآوری، زیادم معطل نمیشیم، جهت یادآوری که در بیان احکام هم سعی کنید از این اصل استفاده کنید. ثمرش هم معلومه. مطالبی که گفته می شود از حالت سمعی بودن صرف بیرون میاره و امروز هم ثابت شده است که اگر قوه بینایی به کمک قوه شنوایی بیاد، در فراگیری و شناخت بسیار بسیار مؤثر است. و گفتن که اون چرا که بصری است در آموزش 70% مؤثر هست و اون چرا که سمعی است 30%. به هر حال تأثیر داره، بی تأثیر نیست. مهم این است که ما چگونه بنویسیم، این مطلب مهم است. اگر تابلو در اختیار بود، اگر امکانات بود که ما در بیان احکام مطالب رو بنویسیم، حتی المقدور بنویسیم. اما نوشتن احکام میدونیم که اگر بخوایم همه رو بنویسیم که مخالف اون اصل است که گفته شد که بیشتر رو به تابلو نباشید بلکه بیشتر رو به مخاطبین باشید، این میخوام بنویسیم، بسیاری از اوقاتمون رو به تابلو هستیم. ما اگر یادتون باشه در خلاصه نویسی که آخرین مرحله از مراحل شیشگانه آمادگی برای تدریس بود، گفتیم در خلاصه نویسی پرسش ها رو بنویسیم، جدول ها رو ترسیم کنیم که فراموش نکنیم و داشته باشیم و مسائلی که ممکنه از ذهنمون بره. در اینجا هم عرض میکنیم که برای نوشتن روی تابلو فقط میتونیم همون پرسش ها رو بنویسیم. مثلا در باب احکام اعتکاف گفتیم که چگونه معتکف شویم، این سوال اول، یا اون نمودارهایی که ترسیم کردیم همون نمودارها نوشته میشود. در برخی از مسائل که نمودار ندارد، پرسش ندارد، سوال ندارد یا عناوین کلی ندارد به عنوان تنظیم و دستبندی احکام، اون جاهایی که برامون حساس هست و عنایت داریم که روش تاکید کنیم همون رو منویسیم. مثلا این مسئله معروفی که در باب تقلید آمده است: مسائلی را که انسان غالبا نیاز دارد واجب است یاد بگیرد. نگاه کنید از این مسئله فقط چی نوشتیم؟ دو تا کلمه نوشتیم، اما توجه جلب شد و مورد تاکید مشخص شد چه مسائلی رو باید یاد بگیریم، اونایی که غالبا مورد نیاز است. حکمش چیه؟ وجوب، واجب است یاد بگیریم، مستحب نیست. دقت فرمودید؟ همین مقدار دیگه از این اصل هم دست میشوییم. خب خودتون الحمدلله میدونید و جایی اگر امکان داشت از این شیوه استفاده کنید، استفاده از روش نوشتاری. اصل پنجم استفاده از جاذبه های هنری در بیان احکام، یعنی از جاذبه های هنری برای بیان احکام استفاده کنیم. یه نکته ای که همه دارن و مطرح میکنن، میگن که کلاس احکام خسته کننده است، چه کنیم که از خستگی کاسته شود و شادابی داشته باشد؟ خب علل و عوامل مختلفی داره. یکی ممکنه که ما مسائل رو درست انتخاب نکردیم، یک، یعنی بر اساس نیاز افراد، فهم افراد و اون ملاک هایی که بیان شد مسائل انتخاب نشده است، درست، این یک. دو، مسائل نظم خاصی ندارد. خب وقتی این مطالب نامنظم نامرتب به هم ریخته باشه افراد هم خسته میشن، این دو. سه، ممکنه از مثال استفاده نمیشود. چهار، اصول دیگه ای که حالا بعدن میگیم مراعات نمیشود. مثلا یک اصل مراعات زمان بود، یعنی وقت کلاس خیلی طولانی نباشد، خسته کننده نشود. و همچنین یکی از راههایی که ما میتوانیم از خستگی و یک نواختی کلاس بکاهیم استفاده از جاذبه های هنری. خیلی کارها در عالم هنر است اما هنر نمی شناسند. اما مقصودمون اینجا ایناست، استفاده از یک خط زیبا در بیان احکام، دوم استفاده از نقاشی، سوم استفاده از معما یا سوال، استفاده از شعر، استفاده از داستان، استفاده از جدول، استفاده از فیلم و نمایش. اگر بشود از اینا استفاده شود در بیان احکام خیلی خوبه. حالا بعضی هاش میشه، بعضی هاش نمیشه، بعضی ها در بعضی از موارد ممکن است، برخی در برخی از موارد ممکن نیست، بعضی از احکام نمیشه از این جاذبه ها ازش استفاده کنیم، بعضی هاش میشود. اما به طور کلی داریم میگیم حتی المقدور، مثل اصل سادگویی نیست که همیشگیست. آقا اگر در جلسه ای هستید، بر نمیدونم صندلی نشستید، تو کلاسید، هر کجا هستید، احکام میخواد بگید، سعی کنید این اصل رو مراعات کنید. دو، استفاده از مثال مراعات کنید، اصل تبشیری رو مراعات کنید. اما استفاده از روش نوشتاری گفتیم اگر تابلو بود، اگر امکانات بود، بله. استفاده از نقاشی، اگر نقاشی بلدی، اگر امکان نقاشی وجود دارد، اگر اون احکام قابل ترسیم و تصویر هست، مثلا اجتهاد و تقلید چجوری میشه نقاشی کشید؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اما چه نقاشی بکشید؟ شرایط مرجع تقلید رو میشه نقاشی کرد؟ نمیشه. اما بسیاری از موارد و مسائل است که میشه نقاشی کرد. خب استفاده از جاذبه های هنری، حالا بنا گذاشتیم که خودمون هم مثال بزنیم دیگه، یعنی حرف نزنیم، میگیم خب نقاشی چه جوری؟ به عنوان مثال شما در باب مطهرات، یکی از مطهرات رو میفرمایید آفتاب است، آفتاب جز مطهرات است، بله درسته. آفتاب میگه چی؟ ساختمان و هر چی در ساختمان به کار رفته باشد و همچنین درخت و گیاه و زمین را پاک میکند. اگر برای بچه ها نوجوانان بتونید خلاصه با یه چند تا خط، تلویزیون هم دارن ها، یه ساختمانی ولو ساده بکشید، قطعا در فراگیری مؤثر هست. ساختمان را و هر چه در ساختمان به کار رفته، مثل در و پنجره و نمیدونم دودکش و بخاری و آنتن تلویزیون و امثال اینها رو هم پاک میکنند و همچنین درخت و گیاه پاک میکنند. یا در باب وضو مثلا میگید که در وضو باید از رستنگاه مو تا چانه شسته شود. ممکنه بگید خب صورت رو که داریم، بله صورت رو 20 روزه، هر روزی هم 200 بار دیدن دیگه خیلی براشون جاذبه نداره. اما همینی که کشیدید الان نگاه کنید، همه شما حالتی دیگه پیدا کردید، یک همین کلاس تنوع پیدا کرد به خاطر یک نقاشی. و همچنین در موضوعات دیگه، بحث وضو، بحث نماز، به هر مقدار بتونید نقاشی بکشید خوبه، مؤثر هست در فراگیری. اما گاهی اوقات است که ما خودمون اهل نقاشی هستیم و نقاشی میکشیم، گاهی اوقات است که نه، اهل نقاشی نیستیم، از نقاشی دیگران استفاده میکنیم. گرچه متاسفانه ما به اون صورت تابلوهای، لوحه‌های نقاشی شده برای آموزش احکام نداریم. شما کتاب کلاس اول ابتدایی رو نگاه کنید، 7-8 صفحه اولش چیه؟ لوحه نقاشیه. شاید ما که می‌رفتیم مدرسه این بود، اولین دوره هم تو کتاب ما اینجوری شد. گربه‌ای داره نخی را، نخی پارچه‌ای رو دندون گرفته می‌کشه، درست شد؟ از اول که خانم لباس می‌شوره تا روبند می‌ندازه تا نهایتاً گربه هیچ کار می‌کنه. خب اینا لوحه آموزشیه دیگه. بعد که میره یک حروف رو یاد میده با لوحه است، با نقاشیه. امروزه برای آموزش اعداد، برای آموزش حروف، برای آموزش گیاهان، برای آموزش جانوران، نقشه‌های کشورها، پرچم‌های کشورها، امروزه لوحه‌ها، نقاشی‌ها آماده شده است، انواع و اقسامش برای سنین مختلف، سنین مختلف کودکان و نوجوانان. اما در احکام دین، در معارف دینی وقتی نگاه می‌کنیم، نقاش‌های ما وقتی نقاشی می‌کشن می‌بینی که خدا رحمت کند حافظ را، 200,000 بار مقبره حافظ نقاشی می‌کنن، 2,000 بار تخت جمشید نقاشی می‌کنن. خب حالا بابا 100 بارش بسه دیگه. خب احترام به حافظ خوب، بیاید 4 تا هم تصویر وضو بکشید، 10 تا هم تصویر تیمم بکشید، 20 تا هم تصویر نماز بکشید. حافظ هم اگر حافظ شد به خاطر قرآن بوده، نمازش دیگه. خب اینا رو هم بکشید. اما خط نشون چیزی دیگه است، ارزش به چیزی دیگه میدن، اونا به دیوار میزنن، اینا نمیزنن. حالا امیدواریم که کم کم اینا هم ارزش بشود، برای اینا هم مسابقه بذارن، وقتی که نقاشی کتاب و کودک هم مسابقه میذارن به برندگان جایزه میدن، وقتی کتابا رو نگاه میکنین، من لیست کتابا رو الان همراه ماها نوشتم، کتابایی که برنده شده است، نقاشیشون، بعد نقاشیش آدم نگاه میکنه ببینه که بله باز تو حال هوای دیگرن. حالا تا کی بشود خلاصه افکار ما عوض بشه؟ خدا داند. الحمدلله به برکت نظام مقدس اسلامی یه خورده هنر شعر، یه خورده هنر خط، هنر خط الحمدلله از قدیم الایام توی وادی به خاطر قرآن، به خاطر شعرهای شعرای ما تو وادی مذهب بوده است الحمدلله، به خاطر کاشیکاری های مساجد و امثال اینا که ارزش می نهادن، نصب می کردن، پول می دادن، مزد می دادن، آفرین می گفتن، احسن می گفتن، توی وادی دیگه رفته است. نقاشی ما هم اگر بیاد توی این خط و در خدمت دین قرار بگیره خیلی می تونه مؤثر باشه. اگر ما میگیم برای آموزش احکام نقاشی بکشید، میگن احکام را عوض کنید، از اول گفتیم احکام نباید عوض بشه، میگیم بابا این هنر را در خدمت دین بگیرید و این خودش خیلی مؤثر، اما نیست، کمه. و اینی که ما داریم اینجا عرض میکنیم این که اگه خواهری یا میشناسه خواهری برادری که هنر رو داره، راهنماییش کنه، بیا تو بکش، تو تصویر بکش، من راهنمایی میکنم، اشکال فقهی اگه داشت برطرف میکنیم، بشه چهار تا لوحه، چهار تا کتاب همگون سازی، دفترچه های همگون سازی، رنگامیزی برای بچه‌ها، که بعد نوجوان میرسه به سن راهنمایی دبیرستان، مادره میاد گلایه میکنه، میگه کاهل نماز است، نمیدونم کجا میره، جوری رفتار میکنه، حجابش اونجوریه، نمیدونم سر کوچه وای میسه. خب از اول به فکر نبودیم، از اول وقتی کتاب خریدیم براش یه چیز دیگه خریدیم، براش تعریف کردیم، تعریف یه چیز دیگه کردیم، براش حرف زدیم، حرف یه چیز دیگه زدیم. اما اگر این چیزا هم بشه ارزش، به هر حال از نقاشی دیگران استفاده کنیم. اگر خودمون اهل نقاشی نیستیم، دست به نقاشی نزنیم که خدای ناکرده یه وقتی یه چیزایی بشود که بله کلاس هم بشود مستعجن، خودمونم مسخره کننده. حالا ممکنه بگید خب اینم یه نوع نقاشیه دیگه، اگر کاریکاتور باشد تو وادی خودش ممکنه مؤثر باشد، خود اونم خب یه هنریه و یک فوتوفن میداره، اینجوری هم نیست که هر چی آدم کشید بشه کاریکاتور. هنر نقاشی، خط زیبا، بله خط زیبا نعمت الهی است، هم خط هم نقاشی. درسته یک خمیرمایه فطری و ذوق فطری میخواد، اما اینجوری هم نیست که کسی یاد نگیرد. هیچ نقاشی از مادر نقاش متولد نشده است، هیچ خطاطی هم خطاط متولد شده، یک زمینایی درش بوده، بعد تمرین کرده، استاد دیده، کار کرده، از شده نقاش، شده خطاط. ما هم میتونیم و خودمون هم کم نگیریم اگر از خط خوب استفاده کنیم. به عنوان مثال فقط یه دونه کلمه وضوع را فرزن از خط خوب استفاده کنیم، همین عنوان نگاه کنید توجه رو جلب کرد. و برای کودکان، برای نوجوانان همین خط قشنگ، اگر گچ رنگی داریم برای زیباسازی کلمات، و مثل کلاس ما که بنا نداریم تند 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 با عجله باشد، با تعنی باشد. خب ما اگر در نیم ساعت تدریسمون 10 تا مسئله بگیم که 10 تاشو یا 9 تا رو یاد بگیرن، این بهتر نیست که 18 تا بگیم و 3 تاشو یاد بگیرن؟ با تعنی باشه، با نقاشی باشه، با آرامش، با خط خوب انشاءالله یاد بگیرن. معما، شعر، داستان، جدول و همچنین فیلم و نمایش که متاسفانه در اون وادی هم کم داریم، خیلی کم داریم، باید خورده گشت. در بعضی از کتاب ها جسته و گریخته موجود هست. شعر خیلی کم داریم، فقه عربی به زبان شعر منظومه فقهی داریم به عربی، اما فارسی نداریم. حالا گاهی اینجا اخیراً پیدا شده است، خب الحمدلله. اما چقدر خوب است که در قالب شعر، شما بچه‌ها رو ببینید اشعاری که برای تبلیغ کالاها تو تلویزیون پخش میشه، می‌بینید بچه‌ها فردا دارن میخونن و مؤثر است و یاد میگیرن، کلام موزون را بهتر یاد میگیرن، بهتر حفظ میشن. اگر بتونیم اون اتقان فقهی حفظ بشود و در قالب شعر چیز رو القا کنیم، و همچنین معما و همچنین داستان و همچنین جدول، خب ما میام سر کلاس بسم الله الرحمن الرحیم اونم از رو رساله میخونیم، پشت سر هم حالا یکمی هم توضیح میدیم، اونجا هم نشستیم، نه چیزی مینویسیم، نه مثال درستی میزنیم، نه از نقاشی، نه از خط، هیچی استفاده نمی کنیم. خب داستان که ندارد، شعر هم که ندارد، بعد هم میخوام کلاس احکام خسته کننده نباشد. خب خسته کننده است. من جدول رو یکمی تاکید میکنم چون کار سختی نیست، کار مشکلی نیست. نگاه کنید ما 10 جلسه فرضاً احکام داریم، از همین جدولای موجود هم میتونیم استفاده کنیم، لازم نیست حالا بنشینیم جدول. نگاه کنید این جدولایی که الان تو روزنامه ها هر روز تو مجلات، توی نشریه هایی که مخصوص جدول است اینا نوشته میشه، از آسمان که نمیاد، از کله همی بشره. خب ما چرا خودمون دست کم میگیریم؟ میتونیم بسازیم، ما میتونیم از همین جدول های موجود، نمیخوام که چاپ و منتشر کنیم، همون جدول ها رو برداریم، یک جدول ده خانه ای فرزند که ده تا این ور ده تا اون ور، میانگینش هم هر کدامی مثلا دو تا گزینه داره، یعنی دو تا سوال داره، 20 این ور 20 اون ور 40 تا، درسته؟ از 40 تا ما بیایم 7 8 تاشو چیکار کنیم؟ احکام توش بگنجونیم. از همین درس های گذشتمون 10 جلسه تدریس کردیم. خب بچه‌ها حالا می‌خوام جدول حل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جدول امروز می‌خوام جدول حل کنیم. سوال اول، سوال علمی هست، اجتماعی هست، نمی‌دونم ریاضی هست، سوال فقهی هم هست. اینم جدول استفاده از جاذبه‌های هنری. فیلم و نمایش هم باز فیلم که کم هست، بسیار بسیار کم است متاسفانه. نمایش خیلی از احکام رو میشه کار نمایشی کرد، فرزن اشیاء پیدا شده رو ما میتونیم یکی از بچه‌ها رو ببینیم یه نمایش کوتاهی بهش یاد بدیم، فرزن داره تو کوچه میره یه چیزی پیدا میکنه، یه نگاه اینور یه نگاه اونور، بعد دست میکنه برمی‌داره میره جلوتر به مغازه میرسه، در مغازه سوال میکنه میده تحویل مثلا، یا به خونه میاد. این نمایش ساکت بهش میگن چی؟ پانتومیم. میتونیم اجرا کنیم، بعد بچه‌ها بگیم خوب توجه کنید ببینید چه نمایشیه، کی میتونه توضیح بده ایشون چیکار کرد، اینو چقدر خوب یاد میگیره. خیلی سالهاست گفتم با آموزش پرورش، اما متاسفانه نشده است. ما میام در کنار کتاب‌ها میام یه دونه بینش دینی میگذاریم، اون بینش دینی هم یه سری مسائل مشکل، بعد شاگرد ازش زده میشه که اسم بینش دینی میشه مثل ریاضیات، اما تو خود ریاضیات میشه گنجون، تو کتابای دیگه میشه گنجون. همین علوم را، همین علوم، همین فیزیک، همین شیمی، همین زیست شناسی بهترین درس معارف میتونه باشه اگر پیوندش بدیم به خدا، و خیلی خوب میشه پیوند داد. ما تو همین ریاضیات میتونیم احکام فقه بگنجونیم، اما کدام احکام فقه؟ اونایی که میگنجه. ما فرضاً میگیم حسن آقا رفت دم مغازه اینقدر جنس خرید آورد تو خونه، نمیدونم محاسبه کرد اینقدر بدهکار شد اینجوری طلبگاه، حالا ببینید که چقدر چیز خریده. خب همینا میتونیم همین اشیاء پیدا شده رو یا مثلا زمان رو توش بگنجونیم. اینقدر چیز خرید آمد خونه دید اضافه از، بعدن چیکار کرد؟ برد تحویل. شما محاسبه کنید ببینید مقدار جنس باقی مانده چقدر است. هم داره ریاضی حل میکنه هم داره فقه یاد میگیره. اسمش هم نذاشتیم احکام دین، اما احکام دین آموزش غیر مستقیم. این هم تمام. اصل ششم، آموزش عملی احکام. این هم مثل نقاشی است، نه همه مسائل فقه را میشود نقاشی برش کشید، نه همه مسائل فقه را میشود آموزش عملی داد. همچنان که گفتیم مسائل اجتهاد و تقلید رو نمیشه نقاشی کشید، آموزش عملی هم نداره، اما بسیاری از مسائل فقه آموزش عملی دارد، مثل وضو، مثل وضوی جبیره، مثل تیمم، مثل نماز، مثل نماز جماعت، مثل نماز آیات، مثل نماز میت، مثل حج. بسیاری از مسائل احکام آموزش عملی امکان داره و در بعضیاش بسیار هم مؤثره، و در بعضیاش تا انجام ندیم درست یاد نمیگیرن. تیمم را هرچی توضیح بدید درست یاد نمیگیرن، عملا باید انجام داد. و تأثیر این مطلب رو هم همه میدانن، بچه های دو سه ساله کنار دست مامان وای میسه نماز به جای می آورد، اما نماز نمی خونه، حمد و سوره رو بلد نیست، ذکر رکوع سجده تشهد رو بلد نیست، اما میبینی قیام رکوع سجود همه رو انجام میده. چرا؟ چون جنبه عملی داره. این آموزش عملیش رو زود یاد گرفت، اما آموزش گفتاریش رو دیرتر یاد میگیره. کونو دعات الناس به غیر السنت کمی، حدیث معروفی است، مردم را با غیر زبان دعوت کنید. این اصلا در بحث دعوت از بحث تبلیغه، در بحث دعوت مردم بدین. خب یه معنایش این است که آدم خوبی باشید، مردم نگاه شما کنن و خوب بشن. خب این خوبه، درست هم هست، واقعا هم این تاثیر رو دارد، اما شاید هم این باشه بابا اینقدر حرف نزنید، یه خورده هم چیکار کنید؟ عمل کنید. این هم درسته. شاید هم معنایش این باشه بابا در تبلیغ دین فقط گفتاری عمل نکنید، بلکه آموزش عملی هم داشته باشید. چرا؟ چون که این سیره پیامبر هست، پیامبر فرمود، از پیامبر است که فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی چه؟ یعنی نماز بخوانید همینجور که من نماز میخونم. این میشه آموزش عملی. یه وقت هست که ما آموزش گفتاری داریم، میگه موقعی که میخواد نماز بخونید وضو بگیرید رو به قبله بستید، بدن پاک، لباس پاک، مستحب است اذان اقامه بگویید، بعد شروع کنید تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجده، میشه آموزش گفتاری. اون آموزش گفتاری هم داره ها، یا آموزش عملی هم داره. میگه نگاه کنید ببینید من چجوری نماز میخونم، همینجوری نماز بخونید. این میشه آموزش عملی. و چقدر در احادیث ما آموزش عملی بسیار است. حالا من خیلی نمیخوام معطلتون کنم، شنیدید که امام حسن و امام حسین علیهم السلام در سنین کودکی دیدن یک مردی داره وضو میگیره و وضوش اشتباه است. بعد این دو بزرگوار به ذهنش رسید که چجوری به این یاد بدن این وضو اشتباه است. یک طرحی ریختن، گفتن که فلانی ما دوتا وضو میگیریم ببین وضو کدامون بهتر هست. دوتا کار انجام دادن، یک آموزش عملی وضو گرفتن تا وضو یاد بگیرد، دو آموزش غیر مستقیم. اگر خودشون میگفتن آه وضو اشتباه هست، پس شهادت گوش نمیداد یا بهش بر میخورد یا ناراحت میشد. اما عملا وضو گرفتن، اون متوجه شد وضو خودش اشتباه هست و هدف اینا هم تأمین شد، آموزش وضوی صحیح. دقت کردید؟ اینه بهش میگن آموزش عملی. این یه نمونه. نمونه دیگه در بحث حج، بحث طواف، کتاب الحج بحث طواف هست، در شرح لومه هم هست شاید یادتون باشه که بحث شده است آیا طواف ماشیان افضل است یا راکبان، یعنی سوار آدم طواف کند یا پیاده. گفتن خب ماشیان افضل است پیاده. تاریخ نقل کرده است که پیامبر اکرم سوار بر شتر طواف کردن، دور کعبه گشتن. خب اینجا بحث شده، خب اگر ماشیان افضل است، حضرت افضل که ترک نمی کنن، پس چرا راکبان انجام دادن؟ همونجا فرمودن این طواف طواف تعلیمی بوده است، یعنی برای که به ما یاد بدن طواف راکبان هم اشکالی ندارد. این میشه طواف تعلیمی، طواف عملی. خب حضرت میتونستن بفرماین بله شما هم میتونید سواره طواف کنید و اشکالی نداره، اما خودشون انجام میدن که ببینن. دیدن دیگه. ما یکی از منابع فقه رو چی میدونیم؟ سنت معصومین. و سنت رو میگیم قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. فعل معصوم یعنی چه؟ یعنی کارهایی که انجام دادن، یعنی آموزش عملی. و خیلی از این دست زیاده است. این بحث وضوی پیامبر که از این وری بشوین به این وری یا از این وری بشوین، اینجوری مثلاً یا اینجوری مس کنن سر رو، این بحث بوده بعد از پیغمبر، بحث بوده. در روایت داریم امام باقر علیه السلام فرمودن یک تشت بیارید، آب بیارید، من وضو بگیرم، وضوی پیامبر رو به شما یاد بدم، وضوی پیامبر رو به شما عملا یاد بدم. خب میتونستن بفرمان پیامبر اینجوری وضو میگرفتن، خب این آموزش گفتاری اونقدر اثر ندارد که ببینن حضرت دارن وضو میگیرن اون وضوی که پیامبر میگیره. باز نمونه دیگر در وسائل شیعه است، از حماد ابن عیسی نقل کرده است. این خیلی قشنگه، دو تا اصل هم در آموزش ازش استفاده میشه. وسائل شیعه جلد 4 صفحه 673 ابواب افعال صلات، از اون وسائلای 20 جلدی ها، نه 30 جلدی. حدیث اینه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی حماد ابن عیسی انه قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یومن، حماد ابن عیسی میگه روزی امام صادق به من فرمودن تحسن و ان تسلی یا حماد، چقدر خوبه بلند شی نمازی بخونی. قلت یا سیدی انا احفظ کتاب حریز، بعضیا حریز میخوانن زارن حریز، درسته، فالصلات. حماد حالا چه مسئله ای بود روش نمیشد چی بود؟ گفت که ابن رسول الله، مولای من، سید من، آقای من، من کتاب حریز رو که او هم از شما گرفته است، کتاب نماز او رو از بر هستم و مطابق اون نماز میخونم. قال و قال علیه السلام، حضرت فرمودن لا علیک، قم صلی، اشکالی نداره، بلند شو نماز بخون ببینم. قال فقمت بین یدیه متوجها الی القبله فاستفتحت الصلاة. حدیث مفصل است، بعد خوب نگاه کنید چقدر جالبه. بسیاری از آداب مستحب نماز هم از همین حدیث گرفته شده است. میگه بلند شدم من نمازی خوندم، حضرت فرمودن برای شما ها زشته اینجوری نماز بخوانید که از اصحاب خاص ما هستید. میگه بعد حضرت پا شدن خودشون نماز خوندن، خودشون نمازی خوندن، گفتن حالا ببین بعد نماز چجوری خوند. خب حالا این نماز ممکنه نمازم بوده، قصد قربت هم حضرت داشتن، اما از این حدیث برمیاد نماز نماز آموزشی است، نماز تعلیمیه، آموزش عملی احکام است. میگه حضرت بلند شدن، چجوری تکبیر گفتن، چجوری ایستاده بودن، هنگام قرائت دستا کجا بود، چجوری قرائت خوندن، هنگامی که رکوع رفتن در چه حالتی بودن، سجده ها دقیق تا آخر نقل کرده است. دو تا اصل رو استفاده میکنیم، یک آموزش عملی احکام، دوم آموزش عملی که امام صادق است. اون وقت بهش میگه که آقا سر کلاس وضو بگیرید، وضو یاد گیرن، تیمم انجام. میگه با شخصیت ما نمیخونه، خب سر کلاس چرا وضو بگیریم؟ حالا مثلا امام معصوم، اونم برای یه نفر، حضرت پا میشن نماز میخونن که کیفیت نماز رو یاد بدن. امام باقر میفرمان آب بیارید من وضو بگیرم. ببینید و همینجور مسائل وضو رو بگیم و بریم، مسائل تیمم بگیم بریم، حالا یاد گرفتن یاد نگرفتن، یه دونه وضو هم نگیریم، یه دونه غسل هم انجام ندهیم، همینجور لباس هم میشه انجام داد که ببینن یاد بگیرن. اصل دیگری که مربوط به حالا احکام صرفا نیست، اصل کلی آموزش است، نظارت بر آموزش است. یعنی همجوری درس نگیم بریم، ببینیم یاد گرفتن یا یاد نگرفتن، یه امتحانی، یه حسابی، یه کتابی. به هر حال حضرت میفرمان بلند شو نماز بخون، ببینن خوب نماز میخونی یا نه، این امتحانه، این نظارت بر آموزش است. دو تا اصل از این روایت استفاده میشود. خب و اما آموزش عملی احکام، اصل ضرورتش معلوم شد، تأثیر به سزای آن معلوم، یه سری احکامی هم که میشه آموزش عملی داد اشاره کردیم. و شما هم برای دیگران فقط احکام نگیم، عملا بعضی هاش انجام بدیم تا یاد بگیرن. خب توضیح داده میشه قبلا که برای تیمم اگر انگشتر در دست دارین در میاریم، علنگوی ساعتی چیزی به مچ هست بالا میزنیم یا بیرون میاریم که بتونیم از بالای مچ دست بکشیم، دست ها رو با هم بر چیزی که تیمم برش صحیح است، مثلا بر سنگ یا خاک، سنگ کنار دیوار هم اشکالی نداره، حتی اگه یه تک سنگ هم باشه دو طرفش دست بزنیم اونم اشکالی ندارد. دست ها رو با هم بر چیزی که تیمم برش صحیح است میزنیم، گرچه بعضی از فقها هم گذاشتن رو هم کافی میدونن، اما زدن به فتوای همه صحیح است. میزنیم بر پیشانی از جایی که مو روی دست و دو طرف پیشانی، پیشانی و دو طرف پیشانی، از بالا به پایین تا روی ابروها و بالای بینی، لای دستم باز نیست، از بالا به پایین کشیدیم دیگه تمام. آها موها اگر روی پیشانی آمده از بالا میزنیم، بعد اگر اومد زیر دست اشکالی ندارد، چون که این رو فرمودن که لازم نیست تمام اجزاء کف دست بر تمام اجزاء پیشانی جزءاً فجزءاً باید کشیده بشه، نه لزومی نداره. همین که عرفاً بگن تمام دست رو بر تمام پیشانی کشید کافیه. کف دست چپ روی دست راست از مچ یه کمی کج بگیریم راحت تر هست، برای که تمام کف دست روی تمام دست دیگر، از بالای مچ برای که یقین کنیم از مچ کشیدیم، تا نوک انگشتان، بعدم کف دست راست بر تمام دست چپ میکشیم. این تیمم، گرچه خب تفاوت فتوا در اینجا وجود داره، تیمم بدل از غسل و بدل از وضو فرق میذارن، یا برخی مثل رهبر معظم انقلاب اصلا تیمم رو میفرمان اینجوریه، چه به جای وضو و غسل یک بار رو پیشانی بکشید و دست ها یک بار دیگه بزنید بر دست ها بکشید، که برخی هم برخی از فقها هم اینو احتیاط مستحب میدونن، احتیاط مستحب، ایشون ظاهرا احتیاط واجب داره. به هر حال این نحوه آموزش تیمم. خب وقتمون هم تمام هست، پس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.